أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظر دوم که نظر مرموهای خویی و من تبهو این بود که گفتیم ایشون میفرمایند که تعلق الخمس مطلقه، تو استدراکشون این حرف رو زدن. با صرف اولیشون که داشتن میومدن به نظر شاید از یه جهاتی بهترم بود، بعد استدراکی که کردن مرموهای خویی فرمودن که تعلق حکم مطلق است اما حکم تکلیفی مشروطه به نحو شرط متأخره. به چه چیزی مشروطه؟ به عدم صرف فائده در معونه. یعنی اگر این فائده رو تو معونه صرف نکردی حکم تکلیفی وجوب ادای خمس میاد. گفتیم حرف حرف قشنگی نیست، حرف مشهور، حرف بسیار خوبی بود، متأ وجوب مشروطش رو، وجوب موثقش رو آقای خویی عوض کرد، کرد وجوب مشروط. قول اول و دوم تقریبا خیلی نزدیک به هم بودن، در هم نظریه اولا که قول مشهوره، هم نظریه دوم که آقای خویی فرمودن، در هر دو میگفتیم تعلق خمس از حین ظهور ربه، تا رب ظاهر شد خمس تعلق پیدا کرد، اومد رو دوش شما، اومد تو مال شما. بعد میگفتیم که وجوب ادایش چجوره، هم نظریه اول و هم نظریه دوم گفت وجوب ادا هم اومد، منتها چون که همه اتفاق دارن و اجماس که همون موقع فوریتی نداره پرداخت بشه مسلم، مشهور اومدن گفتن وجوب موسعه، آقای خویی فرمودن وجوب به نحو مشروط به عدم صرف بر معونه است به نحو شرط متأخر. اما یه دفعه آقای خویی تو اینجا این چیزی که درباره تعلق خمس بود که گفتیم معونه استثناء شده باید تقلیدش بزنید به معونه، یه دفعه گفتن تقلید نباید بزنید، بعد المعونه مال حکم تکلیفیه، مال حکم وضعی نیست، که این خیلی حرف بعیدیه، اصلا نظر خودتونم این نیست، شما خودتون چیکار میکنید تعلق خمس به فائده رو چیکار میکنید؟ میگید ازش معونه استثناء شده، این حرفی که میگید مطلقه معناش میدونید چیه؟ یه لازمه ای داره، لازمش اینه که بیاد بگید خمس به مال شما تعلق پیدا کرد، همو به این حتی به این جایی که شما خرج در معونش کردید اما نمیخواد بدید، من گذشت کردم، معنیش اینه، طوری نیست، حالا مال ما رو نده، مال ساداتم نده، حالا طوری نیست، معونه پول ما و سادات تو معونه خرج کردید، حالا میشه جوده مثلا معنیش این میشه، در حالی که میگیم نه استثناء شده، نه اینکه ملک سادات بوده، ملک امام بوده، شما تو زندگی خودتون خرج کردین، گفتن خمس بعد معونه است، تو حکم وضعی هم یعنی بعد معونه است، دلیل داریم میاریم تو بحث حکم وضعی هم از روایات برمیاد، هم حکم تکلیفی مقید شده به بعد المعونه، تو بعضی روایات هست خدای خویی هم آورده، اینجا هم آورده بود، هم حکم وضعی مقید شده به بعد المعونه، نه فقط حکم تکلیفی، تو بعضی روایات اصلا صحبت از تکلیف نیست، حضرت فرمودن بعد المعونه، اونو چی میگید شما؟ تو بعضی روایات صحبت اینجا آقای خویی اومدن دوتا روایت آوردن که حالا بعضی شما قبول نداشتیم، اما اومدن ذکر کردن گفتن ببین وجوب رو شارع گفته بعد المعونه، اما در مورد حکم وضعی نگفته بعد المعونه، چرا آقای خویی در بود مشین خونده بعد المعونه، معنی بعد المعونه شم یعنی استثناء، پس این کلمه مطلق بودن تعلق هر قشنگی نیست، یعنی مقیدش نمیخواد بکنید به بعد المعونه، خیلی غلطه، معنیش این میشه که خمس به مال شما تعلق پیدا کرده اما نمیخواد بده، بخور برو سهم امام بخور، سهم سعادت هم بخور، خیلی با مبنای شما جور در نمیاد، بقیه بقیهش هم میخورن، درست یا نه؟ وقتی شما داری میگی این کنده و میگی اطلاق به اطلاق از معناش اینه، حالا منشأ فکرهای خویی یه حرفی زدن ایشون درباره بعدیت، این اتفاقا تو اون قسمت اول قبل استدراک جوری تقریر میکردن که حکم وضعی مقید شده به بعد المعونه، وسطش یه حکم تکلیفی هم انداختن، جفتش هم درسته، اما اونجا که داشتن تقریر میکردن بر اساس این که حکم وضعی مقید شده یعنی تعلق الخمس بالمال معلق شده بر بعد المعونه اومدن گفتن این بعدیت رتبیه، برای اونجا هم خوب حرفی بود. اما از اون حرف برگشتید یک، که کاش کی بر نمیگشتید تو بحث وز نمیگفتید مطلقه. دو، این مربوط فقط به اونجا حکم وضعی است که ازش برگشتید. چرا اینو آوردید تو حکم تکلیفی هم گفتید؟ تو حکم تکلیفی هم میگن بعدیت رتبیه. آقا این بعدیت رتبی مال اون حکم وضعیه بود که علل اسف شما اومدید گفتید نه حالا این دیگه مطلق هستن. آقا مطلق نیست، مقیده، بعدیتش هم رتبیه. این بعدیت رتبی که مال اونجا بود آوردید تو تو حکم تکلیفی، وقت نتیجه این شد که شما تو حکم تکلیفیتونم میگید وجوب اومده، بعدیت هم بعدیت رتبی، در حالی که نه بعدیت رتبی نیست. یادتون باشه گفتیم بعدیت زمانیه. به چه قرینه گفتیم بعدیت زمانیه؟ بعد میاد کلمات بعضی از احلام. به چه قرینه گفتیم بعدیت زمانیه؟ یادتونه؟ تو جایی که وجوب تکلیفی اومده گفتن واجب است اداء اون حکم وضعیه، اون امر وضعیه که رو گردن شماست تو مالتون اومده واجب است اداءش، خمسو برید ادا کنید. اما گفتن که کی ادا کنید؟ بعد از معونه. بعدیت ما زمانی گرفتیم. به چه قرینه زمانی گرفتیم؟ چه دلیلی داشتیم؟ بله؟ احسن. این کلمه بعد المعونه یعنی بعد معونت سنه، معونه زمان خورده توش، این بعد مدخولش، مدخول بعد چیه؟ امر زمانیه. بعد از این زمان که معونه سنه است، تو این ظرف زمانیه، بعد این ظرف زمانی شما برو بده، درست نه؟ بعد معونه ای که مال یک ساله، این خودش قرینه است که این بعدیت هم بعدیت چیه؟ زمانیه. این استظهار میشه، نمیخوای بگیم نمیتونه نباشه، با ظهورش در اینه. اگر شعره تصریح میکرد میگفت نه معونه مال زمان هست، امر زمانیه، اما ما میخوایم بگیم که نه از قبلش وجوب موسح هست، میتونه شعره این بگه. اما الان که به این کیفیت بیان کرده گفته بعد معونت سنه در امر تکلیفی، استظهار این رو ما میکنیم، میگیم استظهار این میشه که این بعدیت بعدیت زمانیه. کما که بعضی از اهل مثلا میگن بعدیت کلن و بعدیت زمانی بگیر، همیشه از بعدیت استثار بعدیت زمانی میشه، که حالا بعد بهش اشاره میکنیم. خیلی خوب، این بعدیت رتبی که بحث مهمه بابا، چون بحث مهمه، این صحبت سر اینه که خمس اصلا که تعلق پیدا میکنه، خیلی بحث مهمیه که خمس که تعلق پیدا کرده، وجوبش که میاد. بعد یه فروعاتی هم داریم. ببینید شیخ انصاری هم بعدیت رو بعدیت رتبی گرفته. ببینیم شیخ انصاری تعبیرش چیه، چون ما می‌خوایم ایراد بگیریم به شیخ انصاری هم. درست آقای خویی این بعدیت رتبی از شیخ انصاری گرفته بود، ما بعدیت رتبی تو حکم وضعی قبول داشتیم، حرفمون این بود خلط میکنید حکم تکلیفی هم توش بعدیت رتبی میگید، ولی بعدیت رتبی ما قبول داشتیم. شیخ انصاری هم که بعدیت رتبی رو میگه، میگیم رو چشم ما، اما تو نسبت به حکم وضعی، نه نسبت به حکم تکلیفی، تو اونجا نباید بعدیت رتبی بگیرید. حالا نگاه کنید، ان المراد بالبعدیه، این عبارتشونه تو کتاب الخمس شیخ انصاری، مراد از بعدیت در نصوص و فتاوا لیست تأخر من حیث الزمان، این بعدیت زمانی نیست که تأخر زمانی باشه تا معناش توقیت وجوب اخراج خمس باشه. ببینید شیخ انصاری زد به وجوب اخراج خمس که اینو بخوایم توقیتش کنیم. به ما بعد زمان صرف المعونه کیف ولو کانه که از حالا که اینجوری باشه لوجب بعد السنه صرف و خمس تمام ربح، بعد سال بعد خمس تمام ربح ما بیاریم صرف کنیم. خیلی استدلالش استدلال قشنگی، اینجوری لوجب بعد السنه صرف خمس تمام ربح. آقا ما که فقط امر تکلیفی رو نیومدیم مقید کنیم به بعد سال، امر وضعی هم مقید کرد. یعنی شیخ انصاری میگه اینجوری که شما حرف زدی اصلا معونه استثناء نمیشه از فائده، از رب تو حکم وضعی، کل ارباح شما بهش خمس تعلق گرفته، فقط بعد سال باید بیاید بدید کل ارباح، حتی اونایی که تو معونه صرف کردید. میگم آقا این حرف مال یک کسیه که بیاد حکم تکلیفی و بیاد بگه مال آخر ساله، اما در حکم حکم وضعیش بیاد چی بگه؟ خب بگه که خمس به تمام مال تعلق پیدا کرده، مثل اون که آقای خویی فرمود. که گفت تعلق مطلقه، ما تعلق مقید میدونیم. آخر سال شما اگر تو طول سال یه میلیارد در آوردی، 500ش رو صرف در معونه کردی، خمس 500 رو باید بدی. آقای شیخ انصاری میفهمد اگر اینجوری بیای بگیری باید خمس 1 میلیارد رو بدی. میگم آقا برای چه خمس 1 میلیارد رو بدم؟ ما قائلیم که در حکم وضعی و تعلق الخمس چی صورت گرفت؟ استثناء شد معونه بالبعدیت رتبیه. حتی تو حکم وضعی هم گفتیم الخمس بعد المعونه، اما من یه بعدیت رتبیه ازشون استثناءه. استثناء همیشه بعدیت رتبیه است، یادتون باشه استثناء بعدیت رتبیه است. ما داریم میگیم بعد المعونه یعنی بعدیت رتبیه. پس بنابراین 500 میلیون پول شما خمس فقط بهش گرفته، برای چی بیام خمس 1 میلیارد رو بدم؟ این استدلال چیه که شیخ انصاری فرمودن لوجه به بعد استثناء صرف و خمس تمام رفت؟ نه لازم نیست، همچی لازمه ای پیش نمیاد الا در فرضی که من حکم وضعی و مطلق بگیرم. ولی که ما حکم وضعی و مطلق نگرفتیم، گفتیم اونم مقید شده و استثناء شد معونه. بعد میفرمان که فتعینه، حالا که این لازمه رو به ذهن شیخ انصاری اومده بود، میفرمان فتعینه یکون المراد تأخر و تعلق الخمس بالمال، تأخر پیدا کنه تعلق خمس بالمال از حیث اضافهش بهش و ثبوتش درش از تعلق معونه به این اعتبار. به معنای چی؟ به معنای که لا یتعلق فی مالن، به معنی انه لا یتعلق فی مالن اخراج الخمس و المعونه منه کلیه. ما توی مالی اخراج خمس و معونه هر دو به یه مال تعلق پیدا نمی کنه. فلا یکون فی ربح الذی یکون الفن، اگر ربح شما 1000 بود، فلا یکون در اون ربح 1000 الخمس یعنی 200، یعنی دیگه 200 خمس نداره، و المعونه یعنی اون 500 تایی که شما معونش کردید، بلکه ملاحظه میشه تعلق خمس به مال بعد تعلق اخراج معونه بهش. لازمه این مطلب چیه؟ اینه که خمس اضافه بشه الی ما یبقا بعد المعونه، خمس نسبت پیدا بکنه به اون چیزی که بعد معونه باقی میمونه، یعنی به 500 فقط تعلق پیدا کنه. تو این مثلا مثال که ما میگیم 500 خرج شد، فلا یجوز ای یضاف الخمس الی اصل الرب، شما خمس رو به کل اصل الرب نمیتونید متعلق بکنید، چون معونه مضاف الیه شده، گفتیم که الخمس بعد از الرب. و فرض عدم اجتماع این دو تاست در اضافه و تعلق، این دوتا در اضافه و تعلق جمع نمیشن، و هازا لا دخل له به زمان اخراج الخمس بالاضافه الى زمان اخراج المعونه، این هیچ ربطی نداره به زمان اخراج خمس نسبت به زمان اخراج معونه. زمان اخراج معونه یه زمان جداست، زمان اخراج خمس یه زمان جداست، این دوتا زمان مختلفن. حالا این تعبیری که از شیخ انصاری مهمشون قسمت بود، لما کان هاذا المعنا مرادا من هاذ العبارت الوارده فی الفتاوی والنصوص و معاقد الاجماع اتفاقا حتی من الهلی، لم يمكن اراده المعنى الاول، اون معنای اول رو نمیتونیم اراده بکنیم و اون تأخر زمانیه، و الا اگر تأخر زمانی رو بخوایم اراده بکنیم لازم میاد استعمال لفظ در معنیان، لفظ باید تو دو تا معنا به کار بره. آقا میگیم این حرف لازم نمیاد، مفصل گفتیم بعدیت یه معنا داره به حسب، حالا میاد تو کلمات بعضی هم بعدیت یه معنا داره، دوتا معنا نداره. بعدیت رتبی یا بعدیت زمانی جز معناش نیست این رتبیت یا زمانی بودن. وقتی شما میگی بعد، گاهی وقتا مصداق یه جوریه که مصداق زمانی باشه میشه زمانی، مصداق جز امور حق و حقوق بوده باشه، استثناءات امور وضعی باشه میشه رتبی. بعد تو دوتا معنا استعمال نشده، زمانی بودن یا رتبی بودن از خصوصیات چیه؟ از خصوصیات مصداقه. همونی که گفتیم اشتباه مفهوم مصداق میشه، چون دو جور مصداق داریم، هم مصداق زمانی داریم هم مصداق رتبی داریم، باید بگیم بعد دوتا معنا داره. میشه همچه حرفی؟ غلطه این حرف. ببینید بعد یه معنا داره، بعضی مصادیقش زمانی هست بعضی مصادیقش زمانی نیست در رتبی هست. پس این که استعمال لفظ در معنی یعنی لازم میاد، اینم حرف درستی نیست. خب این ملاحظات بر نظریه ثالثه رو فل جمله یه مقدار بیان کردیم، من خلاصه دوباره اینا رو یعنی نوشتیم، حالا بیان میکنم، خیلی طولش نمیدم تا مشکل پیش نیاد، اما فل جمله دوباره اشاره بهش میکنم. ببینید پس نتیجه حرف ما این شد، بعدیت در دو جانب تصور میشه، یکی در جانب حکم وضعی، این خلاف حرف آقای خویه با آقای خویه اینو قبول نداشت، بعدیت رو برد تو حکم، اول تو هر دو تصور کرد، بعد اومد فقط تو حکم تکلیفی بیانش کرد، تو حکم وضعی انداختش، گفت مطلقه، یعنی بعدیت رو نیاورد، گفت مطلقه. ما میگیم نه، بعدیت دو جا تصور میشه، یک در حکم وضعی، معناش اینه که خمس بعد المعونه، معناش اینه که ان الخمس بعد المعونه به نسبه الى تعلق الخمس بالمال، به ملاحظه عمومات تعلق خمس به فائده. معناش چیه؟ معنای این که ان الخمس بعد المعونه نسبت به تعلق خمس به مال، به ملاحظه، این به ملاحظه علت حرف با، به ملاحظه تعلق خمس به فائده در عمومات، معنا چیه؟ معنا استثناء المعون است اما تعلق به الخمس. پس معنای ان الخمس بعد المعونه، این جمله معترضه رو بذارید کنار، معنی ان الخمس بعد المعونه چیه؟ استثناء المعون اما تعلق به الخمس، استثناء شده، میزان معونه دیگه خمس نداره، معنی خمس بعد المعونه تو امر وضعی اینه که آقا اونی که معونه زندگیت کردی خمس نداره، نه اینکه خمس داره شما بخور، برای شما حلال، بخور ساداتو، بخور سهم ما، به این معنا نیست، یعنی اصلا خمس نداره، خمس تعلق پیدا نکرده به هرچی که معونه است. پس امر وضعی هم چیه؟ مطلق نیست، مقید، درست؟ یعنی شما خیالتون جمع، خرج معونه که میکنین از سهم امام و سهم سادات نیست، فقط بهتون اجازه دادن دیگه حالا سهم سادات مصرف کن دیگه، طوری نیست، اینجوری نیست، نه اصلا خمس تعلق پیدا نمی کنه. این نسبت به حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی چیه؟ جانب ثانی وجوب تکلیفی است، معنای این که الخمس بعد المعونه نسبت به اون وجوب با توجه به ملاحظه این که مراد از معونه معونه سنه است، اینه که بعث و ایجاب یکون و انده اتمام سنه، کلمه بعد داخل بعد چی شده؟ مدخولش چیه؟ معونه سنه است، معونه مقید شده به معونه تو طول سال. وقتی میگن که بعد معونه، یعنی بعد معونه سنه، یعنی این معونه سنه رو حساب بکن بعدش بیا خمسو بده، بعد زمانی، ظاهرش بعد زمانیه، بعد اینکه این معونه سنه رو کسب کردی بیا خمسو بده، الخمسو وجوبش بعد المعونه است. روایتی داریم، خدا آقای خویی هم قبول داره وجوب نمیدونم چرا آقای خویی با اینکه این روایت رو در وجوب تکلیفی آورده اینو به زمانی نزده، معونه منظور معونه سنه است دیگه، معونه سنه یعنی بعد معونه سنه وجوب خمس میاد. خیلی خب، اینم استثار دوم. پس بعث و ایجاب عند اتمام سنه است، ولا اشکال فی کن البعدیه، در اینجا زمانیه. چرا؟ چون گفتیم مراد از معونه معونه سنه است. این ملاحظه اول که مفصل بهتون عرض کردم، اینا رو من چون تاکید میکنم چون خلاف حرفه، هم مشهور داریم ما حرف میزنیم هم خلاف حرف آقای خویی، بعد درست بحث مهمی هم هست، پس فردا مشهور بهتون یاد گرفتن، چون اینا میگن که اینا تابع مشهورن یا تابع آقای خویی هستن. اون دو تا قول بعدی هم که قائل نداشتش که ابن ادریس که خدا بیامرزتش، اون قول چهارمی هم که گفتیم که همون قائله که مطرح کرد همونجا فی المجلس ازش برگشت فقط سعید علی ابن جبال، پس اون دو تا قول هم التماس دعاست. این قول پنجم چی میشه؟ میشه مخالف حرف همه اعلام، جزی افراد خیلی نادر میاریم تو میونه کسایی که این قولم قائل شدن داشتیم، خیلی کم، خلاف مشهوره، خلاف الان یا تابع مشهوره یا تابع خویه، درست؟ ولی کن مبنا غلط بوده و حرفای خویی، حرف مشهورم فیه ما فی بوده، هیچ دلیلی بر این که بتونن، ما ندیدیم که دلیلی بر این بوده باشه که ما بگیم وجوب از همون اول ظهور رب میاد، لذا بر این اساس ما اینو قائل میشیم، دلیل نداریم واقعا، شاید هم حرف مشهور درست باشه، انشالله یه دلیلی دیدن، ما نمیگیم دلیل نداره با، انشالله یه دلیلی دیدن، ما الان دلیلی نمیبینیم که ملتزم بشیم به مقاله مشهور و فرماشای خویی هم نتونستیم بپذیریم، پس مجبور میشیم که ما بیایم این مطلب رو بگیم، هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت هست، منتها اونجا بعدیت رتبی است، در حکم تکلیفی بعدیت زمانی. بعد میفهم اشکال دوم، آقای خویی فرمودن که ما معافاد او که لازم اراده زمانیت جواز اطلاف ربح اثناء سنه یا صرف در غیر معونه. یه هبه کن که لایق به شنده نیست، میخوان به ما ایراد بگیرن ها. به نظر این میگن شمایی که میای میگی بعدیت زمانی وجوب بعد از این زمان میاد، خب قبل از اینکه آخر سال بشه بریز و بپاش، هبه کن هر کاری که دلت میخواد با این پول از اطلافش کن، گند بزن آتیشش بزن. حرفش اینه دیگه، معنیش اینه که میگن آقا وجوب آخر سال میاد، هر کاری اصلا هبه‌ای بکن که لایق به شأنت نیست، بگو دلم میخواد آتیش بزنم به مالم، وایس کنار خیابون به همه اسکناس بده، به همه چک بده. لعدم لزوم حفظ قدرت بر قبل از تعلق تکلیف، قبل تعلق تکلیف قدرت نبوده که مرجع این امر به سقوط خمسه. این لا یمکن المساعدت علیه. ببینید درسته این لزوم حفظ قدرت قبل تعلق تکلیف اگر نسبت به تعلق تکلیف بخوایم بفرماییم درسته، اما این حرف نسبت به اصل وجوبه که بخوایم بزنیم این لا یمکن المساعدت علیه. چرا؟ چون حکم وضعی از حین حصول فایده تعلق پیدا کرد. قبلا هم یه دین استدلال کردن، محقق نراقی جوابشون رو داد، درسته نه؟ یادتون باشه تو عبارات قبلی محقق نراقی تو این قول وایساد، اومد عبارتشون رو خوندیم، حالا عبارت محقق نراقی رو اومد گفتش که اینجور که شما صحبت میکنید انگار امر وضعی رو در نظر نمیگیرید. قبلا صفحه 123 خوندیم، ایشون اومدن گفتن بعد تمام حول و ظهور حال معلوم میشه که ما اطلفه و کان مال و ارباب الخمس، اگه شما هبه بکنی ولی وجود بعدن میاد، اما ما قائلیم به این که تعلق قبل بوده، درست؟ بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مال ارباب خمس رو هبه کردی، اگر تکلیف هم نباشه اما وضعا یه چیزی رو شریک باشه با کسی ولی تکلیف بعدا نداشته باشی، بری اطلافش کنی ضامنش نیستی؟ ضامنش هستی دیگه. حرف آقای خویی نسبت به حرف ابن ادریس تمامه، درست؟ نسبت به قول ابن ادریس تمامه، اما نسبت به اون چی که ما میگیم تمام نیست، نسبت به حرف ما تمام نیست. اینو که یادتون بوده باشه. ذالک یختزی تعلق، چون حکم وضعی تعلق من حین حصول الفائده، ذالک یختزی تعلق و تکلیف الوجوب عند الاتلاف اول هبه به معاتلا ترشنه. ببینید حرفای خویی درست هست اما نسبت به ابن ادریس ها. ما اینو که داریم میگیم بنابر نظر ما این اشکال وارد نیست، بنابر نظر ما، ولی نسبت به ابن ادریس وارده. چرا؟ چون ابن ادریس تعلق هم میگفت بعدنه. اگه یک کسی بگه تعلق هم بعدنه، خب راست میگن آقای خویی، حرفشون درسته، آتیش میزنه به مالش و حرف نمیتونی بزنی نسبت به او. بله اون گاده تعلق هم پیدا نکرده بوده دیگه، درسته نه؟ برای چی من بیام بدم؟ میخوام قبل از اینکه خمس تعلق پیدا کنه به مالم، همه رو برم کنار خیابون وایستم، لایقه به شنم هم نیست، هم وایستم به هر کسی 100 تا از این 50 تومانی بدم، درسته نه؟ شما میتونی بهش ایراد بگیری بگی خمس پولو بده، نه چون هم تعلق پیدا نکرده. پس فرمایشای خویی نسبت به قول ابن ادریس درسته، اما نسبت به اون چی که ما داریم میگیم، میگیم اشکال داره. روشنه؟ این است. ملاحظه سوم، اونی که ایشون در استدراک اومدن ذکر کردن که انما المتقید بعدم صرف هو الحکم التکلیفی، یعنی وجوب خمس نتعلقش، اذن فیکون المشروط به عدم صرفی ها علی سبیل شرط متأخر انما هو الوجوب لا اصل التعلق، یه غلطه که ایشون فهمیدن اصل تعلق باقی بر اطلاقشه که اینو گفتیم، این هم درست نیست، اصل تعلق باقی بر اطلاق نیست و الا لازمش این همون میشه که عرض کردم شما از مال سادات و مال امام دارید صرف در معونه خودتون میکنید، درست یا نه؟ و واقعا وضعا شما گیر هستی، پول سادات و امام خرج زندگیت داری میکنی، ولی کن تکلیف وجوب ادا نداری دیگه، معنیش این میشه یه حرف غلطه، نه آقا پول خودته، گفتن خمس تعلق پیدا نمیکنه. اینم نسبت به این ملاحظه سوم. دو تا مناقشه دیگه بر نظریه دوم و این بعدیت رتبیه هست، یکیش از آقای آس محمد سعید حکیمه رضوان الله علیه. ایشون میان میگن آقا این معونه تدریجی است، وقتی که این معونه تدریجی برای ما پیش میاد، خرج کردن و بذل معونه امر تدریجی است غالبا، و منم علم ندارم وقتی که ربحی برام حاصل میشه که آیا اینو خرج در معونه میکنم یا نمیکنم، به قول خداشون گفتن تجدد معونه احتمالش هست، خدای نکرده کی از کجا میده یه زلزله اومد خونش خراب شد، دوباره بعد از اول خونه بسازه، مغازش خراب شد، جنگ پیش اومد، مغلا اومدن همه آتیش زدن نه دیگه خونه داری نه چیزی. آقا عجله نکن، درسته نه؟ یه دفعه مغلا اومدن خونه و کار و کارگاه رو همه رو با هم بردن، همه رو آتیش زدن. پس بنابراین چون بذل معونه علی تدریجه و منم علم ندارم، احاطه ندارم این وصول رو به مقدارش که چقدر من امسال بعد معونه بکنم، از اینجا استفاده میشه تأخر و زمانن بذل معونه. ایشون از همینجا میاد میگه بعدیت زمانی درسته، عایشه خنساری بعدیت زمانی درسته، داره ایراد میگیره یا آقا یه زمانی میخواد که من ببینم این معونه رو خرج زندگی بکنم، پس بنابراین وجوب ادا میشه چی؟ میشه بعد، تأخر زمانی داره. ببینید تأخر زمانی شو مطلب یه یوجب استفادت و تأخرهی زمانن ان بذل المعونه طبعا لاستثنائه قبله، ما قبلا استثناء کرده بودیم معونه رو دیگه. پس ابتناء بذل معونه بر تدریج غالبا و عدم احاطه حین وصول ره به مقدارش، این موجب این میشه که ما اینو بگیم زمانیه. سیه ما به نان الان متقدمه من نام اخذ الانفاق در مفهوم معونه. ما قبلا خودمون یه مبنا داشتیم، گفتیم که انفاق رو تو مفهوم معونه ما اخذ کردیم، یعنی معونه که انفاق بشه. خب بعد ببینیم انفاق میشه نمیشه دیگه. و عدم اکتفا به حاجت، معونه که مورد حاجت بوده رو ما قبول نداشتیم، گفتیم معونه باید مصروف بشه، انفاق بشه، و الا صدق معونه نمیشه. اگر حاجت بوده باشه یکی چیز، ما حتی ما این مبنا رو قبول نداریم، ما ایشون داره میگه اگر یه چیزی بهش حاجت داشته باشیم این جزء معونه نیست. ما گفتیم تا جزء معونه هست، از آقای خویی هم شاهد آوردیم، یادتون مفصل آقای بهجت هم مفصل به این قائل بودن، آقا حاجت داری به این پول، آقای حکیم هم فرمودن حاجت داری به این پول، همین پول معونه است. خودش نمیخواد بدی، نیاز داری بهش دیگه، درسته نه؟ اصلا شأنت اینه که 1 میلیارد تو حسابت باشه. من خواب قمزه شدم، من 1 میلیارد از حسابم در بیارم آبرو میره، من باید 1 میلیارد تو حسابم بوده باشه، من خیلی بر شخصیتی هم برای خودم. میگن هم که حاجت داری کافیه. یا به مبناهای بهجت حاجت داری به این پول برای خونه؟ معونته، به این پول لازم داری. یه دفعه که نمیتونی خونه رو بخری، که پول رو بهش نیاز داری که تو طول 6 سال، 6 سال که چی، 20 سال شما این پول رو جمع بکنی تا یه خونه بخری، درسته یا نه؟ 20 سال به این پولایی که خورده خورده توی بلکتون دارین جمع میکنین نیاز دارین، حاجت دارین، صدق معونه میکنه. لازم نیست، ما مفهوم انفاق رو در معونه قید نکردیم. لازم نیست معونه انفاق بشه، خرج بشه، احتیاج بهش داری، 20 سال احتیاج داری این پول رو جمع بکنی تا اینو بخری، هم که احتیاج داری این معونته، نیاز داری به این پول. هم هفته های بهجت فرمودن دیگه، تکرار نمیکنن این حرف ایشون. پس بنابراین یه نتیجه میگیره ایشون، نتیجهش چیه؟ یه لیسه قشنگی زده با آقای خویی. بیا آقای خویی، شما فرمودی که استثناء معونه مثل استثناء دین از ارث، مثل استثناء وصیت در از ارث، مثل استثناء دین و وصیت. ما میگیم نخیر نیست، و لیسه، این لیسه شو یاد بخونیم قشنگ، و لیسه هو که استثناء دین و وصیه فی المیراث، مثل اونا نیست. لنزباته ما و سبقه ما علل موت، اونجا انزبات داره و سبق بر موت داره، اینجا اینجوری نیست. اینجا مثل استثناء دین و میراث نگریدش. این فرماش مرحوم آقای آصف محمد سعید حکیم ایرادن بر آقای خویی. یک مناقشه دومی هم شده، این مناقشه دوم هم مناقشه خوبیه. این آصف محمود هاشمی شاهرودی گفتن، بگم که از نظریه دوم در بیاییم، گفتن ظاهر اولا برای بعدیت، بعدیت زمانی است. خوب حرفی زدن دیگه، من خیلی این عبارتهای بعدیشون میگم، به حیث و تحتاج الادت البعدیت رتبیه الا قرینت و عنایت زاهده. اصلا شما اراده بعدیت رتبیه رو بخوای بکنی قرینه میخواد. بعد که میگیم منظور بعد زمانیه دیگه، البته بعد بیاین ولی اولا ایقالشو بخونین، یکی تلولش کنین، به ان کلمت بعدو اساسا لیس لها معنیان. خیلی حرف خوبیه، یادتونیم گفتیم آقا بعدیت، آسد محمود اینو زده، حرف ایشونه. میگن بعدیت که دو تا معنا نداره، که یکی معناش بعدیت زمانی باشه، یکی بعدیت رتبی باشه، که این بعضی بزرگان میومدن میگفتن که آقا اینا اجمال پیش میاد، ما نمیدونیم بعدیت زمانی منظور یا بعد رتبه. چه اجمالی آقا، بعدیت یه معنا بیشتر نداره، چه اجمالی میگفتی پیش میاد اطلاقاتو از کار میندازه. ایشون هم همین حرفو میزنن، میگن دو تا معنا برای بعدیت نداریم تا تردد پیدا بکنه معنا بین این دوتا، یا اینکه بیایم بگیم که هر دو با هم اراده شده، بعد ارادت و معنا من الاستعمال فی معنی هن. که شیخ انصاری گفت دو تاشو اراده کنید، بعدیت رتبی بعدی زمانی و استعمال در افسرش از معنای واحده. آ چه در استعمال افسرش از معنای واحد، دو تا معنا که نیستش که، معنا واحده، دو جور مستاقه. ببینید چقدر قشنگ میگه ایشون. بعد میگه بل هذه الكلمه معنا واحد و هو التاخر، اما زمانیت، مکانیت یا رتبیت اینا چجوریه؟ فتستفاد و من اضافتها الى ما بعدها و متعلقها. متعلق زمانیه بگو بعدیت زمانیه، متعلق مکانیه بگو بعدیت مکانی، متعلق از قبیل حقوق بگو بعدیت رتبی. خیلی قشنگه این حرف ایشون، انصافا اینجا حرف قشنگی زدن. فاذا کان زمانن یعنی ما بعدش، اگر متعلقش زمانی بوده باشه مثل بگی بعد از ظهر، یا زمانی بوده باشه بگی بعد حج که امر زمانیه. اون سفید تأخر فی زمان و بعدیت زمانیه، استفاده میشه تأخر در زمان و بعدیت زمانیه، درسته یا نه؟ چون بعدش مدخولش زمان شد یا زمان یا امر زمانی شد. میگی بعد از ظهر، خب میشه بعد بعدیت زمانی، یا میگی بعد از حج، میگی بعد از حج درس ادامه میدیم تا حج شد ببخشید تعطیل، این میشه بعدیت چی؟ زمانی دیگه، درسته یا نه؟ ببینید میشه بعد، چرا؟ چون بعد زمان آوردی یا بعد زمانی آوردی. خیلی قشنگ گفته اینجا. و امکان مکانی، مکانن یا مکانین، مثل بگی کوفه بعد بصره است، خب استفاده بعدیت مکانیه میشه دیگه. وقتی که میای یه مکانی رو میگی، میگی کوفه بعد بصره است، میشه بعدیت مکانیه. خیلی قشنگ. اگه متعلق حق باشه مثل حکم وضعی، رسیدی به اونجای مهمه. اگر حق بوده باشه و مالی بوده باشه، استفید البعدیه فی الحق و المرتبه. پس بعدیت یه معنا داره، متعلق اگه از امور مالی باشه بعدیت میشه چی؟ میشه رتبه. چقدر قشنگ حل مسئله توی این تحقیله، بسیار بسیار قشنگ عبارتشون، بسیار بسیار قشنگ. کما فی قوله تعالی من بعد وصیت او دین الدال علی ان حق الدان والمیت قبل حق الوارث. فقط بعدش حرف میزنه که خیلی قشنگ نیست، فی مقام المعونه لیست امرا زمانیا، ایشون میگه در مقام ما معونه امر زمانی نیست. دوباره خراب کردی، قشنگ مقدمه چینی کردی، مقدمه به این قشنگی، بعد نتیجه گیری رو خراب میکنی. معونه امر زمانی است آقا، معونه تو سنه تموم شد. پس این که بعد میفهمن فل مقام المعونه لیست امرن زمانیان، اینو دیگه نفرمایین دیگه، من بقیهش نمیخونم، قلبتون درد میگیره دیگه. ما گفتیم آقا مراد از معونه، معونه سنه است. وقتی که میگیم معونه سنه، معونه که تو دل سنه پیش میاد، پس این بعدیت میشه بعدیت زمانی. مقدمه رو بسیار قشنگ گفتن، نتیجه گیریه رو این کلمه سنه رو نیوردن زمین میکنن به معونه، در حالی که همه خودشون هم متفقن الخمس بعد المعونه یعنی بعد معونه سنه. پس بنابراین اینجا زمانی بگیرید. اما تو حکم وضعی چیه؟ تو حکم وضعی مال بود دیگه، حق بود، اونجا بعدیت میشد بعدیت رتبی. مقدمه بسیار زیبا، تطبیقش رو خودتون بدین. این معونه رو که ایشون فرمودن، این سنه رو بهش اضافه نکرده، نتیجه یخته خراب شده. اما سنه رو اضافه بکنید، نتیجه هم درست میشه. این از فرمایش ایشون. تا برسیم به نظریه سوم. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.